بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخره عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. درس سوم از سلسله درس های مربوط به دنیا از نظر اسلام و موضوعات دیگری. در جلسه پیش که گفته شده بود که دنیا به قول علمای اخلاق به دو اعتبار ملاحظه میشه، یکی دنیای فی نفسها، یکی دنیا به اضافه به ما. که دنیای فی نفسها یعنی این موجودات جسمانی، درخت و زمین و حیوانات و آب و آفتاب و افراد انسان و اینها، که اینا به تعبیر فلاسفه انزل مراتب هستی هستند. یعنی این رتبه از هستی که موجودات جسم و جسمانیت شرایط مادی میخواد، آفات دارد و غیر ذالک، اینها انزل مراتب هستی، پسترین مراتب هستی رو تشکیل میده، که توضیح داده شد که این پسترین، این پستی، پستی اضافیه. نباید بد معنی کرد که بگم بد است. یعنی خورشید بده، درخت بده، آب بده. و اینجا حالا در این درس به دین مناسبت اینو ما تذکر میدهیم که مثلا اگر از لسان دین، از زبان دین ما شنیدیم دنیا بد است، ما باید در این دقت کنیم که همطور که میگم بد است، بد قیاسی و نسبیه. یعنی در جنب مراتب دیگر از هستی اینها پستن، همطور که به فارسی میگویم پست‌تر. این کلمه پست‌تر خودش معنای مقایسه‌ای رو میفهمونه. به اصطلاح ادبی بخوایم نگاه کنیم، حفل و تفضیلی رو، یعنی در جنب مرتبه بالاتر از این نسبت به او پست‌تر. اینطوری که خود و مرتبه بالاتر هم نسبت به بالاترش پست است، این مرتبه دیگه از اون هم پست تر. ولی اگر این مقایسه رو صرف نظر کنیم، موجودات جهان همش خوبه. به اصطلاح خورشیدش خوبه، ستارش خوبه، آفتابش خوبه، هواش خوبه. و شاهد بر این مطلب این که در قرآن شریف خداوند وقتی الطاف خودش را میخواد یاداوری کند به ماها، و اونم یاداوری خداوند نعمتهای خودش را برای تربیت ما، برای که ما سپاسگزار بشیم و در اثر سپاسگزاری لایق مقاماتی بشیم. خب حالا خدا که میبینیم در قرآن شریف این چیزا رو به رخ میکشه، هم به عنوان قدرت نمایی خودش که خدای قادر متعال اینا رو خلقت فرموده، هم به عنوان این که میخواد نعمتهایی که به ما ارزانی داشته ذکر کند. خب اگر اینها راستی بد بودن و بد بود که بدیش قیاسی یا نسبی نبود، بد از بد بود، وقت اول ایراد به خدا بود که از چرا خلق کرد این بدو، مثل که اگر ما به یه بچه یه کارد تیزی رو بدیم که چون نادانه و این ممکنه او رو هلاک کنه، ایراد از به ما که چرا دادیم به او. این طوری اگر این موجودات به اعتبار فی نفسه ها بد بودن، یعنی خود به خود بد بود، از ایراد به خدا بود که چرا خلق کردی و چرا از این بدا رو هی به رخ ما میکشی، یه خدمتی نیست به ما کرده باشی و اینها که به رخ کشیده میکشی. پس این دنیای فی نفسه ها که با برفضی اطلاق کلمه دنیا که افعل و تفضیل است، به معنای نزدیکتر معنا نکنیم، از دنوب نگیریم، از دناعت بگیریم به معنای پستی، این پستی قیاسیه، یعنی خوب است ولی خوبتر از این هم هست. اینجوری اون وقت پس این میشه دنیای فی نفسه و پس بودنش به اعتبار این است که نسبت به دیگر از مراتب هستی این پسته. اگرم از دنوب و نزدیکی گرفتیم، یعنی نسبت به ما این موجودات جسمانی دست دست رسترن تا عالم معنویات و عالم ماوراء ماده و مراتب دیگر از هستی. یه حساب دنیای فی نفسه بود. و در ضمن حالا همین نکته رو اینجا ما باید بیشتر پافشاری کرده باشیم حالا که به زبانمون جاری شد. اگر یه وقتی گفتیم دنیا بد است، معنای بدی رو باید همینجور گفت، بدی قیاسیه، بدی نسبیه، بدی اسبابی که مزاحماته، بسا میشد که برای اون میباس خوبی هایی رو از دست داد که این بازم بعدن توضیحش خواهد داده شده اینها. اما علی حال حالا باید فعلا هم توجه به این جهت داشته باشیم، و الا همین مال که انسان به واسه مال زندگی میکند اگر بد باشد، یه چرا مال خدا میده اینها؟ این جوری نیست، بله به قول مثنوی میگه که به چیست دنیا از خدا غافل شدن، البته نوبت این مطلب بعد دو مطلب میرسه، اما چیست دنیا از خدا غافل شدن، نه قماش و خانه و فرزند و زن، مال را که از بحر دین باشی همون، نعم مالون صالحون گفتون رسول. چون یه حدیث هست از پیغمبر اکرم که فرموده است نعم المال و صالح لرجل صالح، خوب است مال خوب برای شخص خوب. که بنده به نظرم است که بهترین مصداق این فرمایش پیغمبر اکرم این مال حضرت خدیجه، اونم به دست خود پیغمبر اکرم، که مال حضرت خدیجه، خب حضرت خدیجه که این افتخار نصیب شد که همسر پیغمبر اسلام شد و کاملا مطیع و فرمانبردار پیغمبر بود، اون ثروت هنگفتش که حالا اگر نگوییم که مثلا در درجه اول از ثروتمندای سرزمین حجاز بوده اقلا جزو درجه دوم یا در اعداد درجه اولها بوده است. وقت این مال را در اختیار پیغمبر اسلام، اونم در راه پیشرفت اسلام، خب این مال نعم المال و صالح لرجل صالح، خوب است مال خوب برای شخص خوب. تو وقت مولای رومی نظر به همین حدیث دارد، میگوید مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون گفتون رسول. بعد تشبیه میکنه، میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. این دنیا و این موجوداتی که در این نشأه خداوند در اختیار ما قرار داده است، اینا مثل هم آب دریاست که کشتی مباد رو دریا آب به اصطلاح رو آب باشه تا بتونه به ساحل برسه. این دنیا هم مباد ما در این دریای هستی که هر کدوم ما به منزله یک ترکاهی هم هستیم، نمیتونیم حتی این نسبت هم نداریم، روی دریای هستی باید به ساحل برسیم. وقت در این نشأه باید این امور دنیایی باشه، در اختیار ما باشه. اینها لذا که خداوند در قرآن شریف میبینیم همه چیز به رخ میکشه، مثلا وضعی حیوانات را مثلا میفرماد و تحمل و اثقالکم الا بلدن لم تکونو بالغی الا به شق الانفس، حیوانات چهار پایون را، و لکن فیها دفع و منافع. یه جا میگه به واسه حیوانات بارادون رو به منزل میرسونید، یه جا میفرمان لکن فیها دفع، برای شما به واسه حیوانات رفع سرما و گرماست، لباسایی که از پشم و کرک حیوانات تهیه میشه. اینا همه دنیای فی نفسه هست، یعنی نشعه ایست از هستی، این نشعه جسم و جسمانیات نسبت به باقی مراتب هستی این انزله نازلتره، اما در این حال به حسب همین رتبه خوبه. و لذات که خداوند به عنوان نعمت و به عنوان قدرت نمایی اینها را در قرآن شریف نام میبره. خب این دنیای فی نفسه که حالا یا به معنا پستر یا به معنای نزدیکتر، هر دوش قیاسیه، نسبت به باقی مراتب هستی این مرتبه به ما نزدیکتره و هم نسبت به باقی مراتب هستی این مرتبه انزله و نازلترست و پسته. یک حیات دیگر دنیا نسبت به خودمون، ما هم حالا برای تصور صحیح از این مطلب، اگر غیر خودمون رو حالا اجالتا صرف نظر کنیم، فقط بنده خودم ملاحظه کنم، شما خودت را، این بنده مراحل زندگی دارم، حالا از کیش رو شروع کنیم، حالا این قدر شما اگر به گذشته از وجود خودمون برگردیم میتونیم حالا این قدرش رو تصور کنیم که یه وقتی بوده جزو خاک بوده، یه وقتی جزو نبات شده، تا یه وقتی هم حیات حیوان شده، که شاید مولای رومی اشعاری که داره یه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم مردم، از حیوانی و آدم شدم، از چه ترسم کیز مردن کم شدم. بعدش میگه بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. و بار دیگر از ملک پرون شوم، اون چه در وهم تو ناید اون شوم. مثلا پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. خیلی این ترتیب وجود و بیان میکنه به اینها. حالا ما برگردیم، یه وقتی جماد بودیم، بفرماد اون وقتی که مثلا قضایی بودیم، اون وقتی که حالا، یا اون وقتی که نطفه‌ای بودیم، حالا نطفه هم این جماد است، ولی وقتی در به جدار رحم اتصال پیدا کرد و جذب رحم شد، اومده در عالم نباتی. اینو خوب روش لطف فرماد، اومده در عالم نباتی. نظیر دونه گندم تا بیرون است این جماده، ولی با سنگریزه تفاوت داره. سنگریزه را اگه بپاشن تو زمین سبز نمیشه، ولیکن دونه گندم اگه پاشتن تو زمین سبز میشه. وقت این گندم پس جماده، ولی وقتی زیر زمین قرار گرفت و کم کم زمین روش اثر گذاشت، به عینه نظیر تخم مرغی که بال مرغ روش اثر میذاره و جوجه میشه، اینم زمین روش اثر میگذاره و آماده میشه. وقت نفس نامیه پیدا میکنه، حال که میتونه نمو کنه دو اینها، حالا اومده تو عالم نباتی. دانه گندم از عالم جمادی آمده در عالم نباتی. نطفه هم وقتی جذب رحم شد، تا یه وقتی تبع وجود پدر بود، ولی از او که جدا شد تا وقتی که جذب رحم نشده جماد است، از وجود پدر منفصل ولی کن جماد است. ولی وقتی به جدار رحم جذب شد و این درست مثل دونه گندم است که در زمین پاشیده شده است، وقت بنا میکند رشد میکند، حالا نبات است، از جمادی مرده است و نامی شده است. تا در این مرحله تکاملاتی که پیدا میکند، اینا حالا تقریبا به قول اهلش میگن که نطفه در رحم که تغذیه میکند، این تغذیهش تغذیه نباتیه. ما یه تغذیه حیوانی داریم، تغذیه حیوانی یعنی با اراده موجودات زنده مورد نیاز شهوت دارن و جوابگوی شهوتشون، جوابگوی اون چیزی که میل دارن، جوابگوش را با علم و شعور خودشون تشخیص میدن و میبرند. و مثلا ما تغذیه که میکنیم، ما از اونجایی که حس احساس گرسنگی میکنیم، جوابگوی گرسنگیمون مثلا نون تشخیص دادیم، پنبه و پشم هیچ وقت نمیخوریم، اینجوری نون رو تشخیص دادیم، وقت با شعور تشخیص دادیم و خیلیش با حرکت ارادی دست دراز میکنیم، غذا رو میگیریم، به دهن میگذاریم، میجویم و وقتی فرو دادیم دیگه از اون به بعدش به حرکات طبیعی بدنمون تحویل داده شده است. این میشه تغذیه حیوانی، اینجور تغذیه، یعنی تغذیه، طرز تغذیه موجود زنده. ولی نطفه در رحم وقتی هنوز روح بهش دمیده نشده است و از راه ناف و خون طبیعی که در وقتهای دیگه به صورت عادت از زنها بیرون میاد، در این وقت تغذیه حیوانه، تغذیه جنین است. و این رسمن اون لوله ها مثل ریشه های میموند که از دانه گل، دانه گندم و اینها تو زمین دوونده میشه. خب این از جمادی مردس و نامی شده. آن وقتی که روح درش دمیده میشه، تا یه وقت لیاقت پیدا میکنه که دیگه از اونجا منفصل بشه، مثل میوه که از درخت کنده میشه، از اونجا منفصل میشه، میاد به دنیا. ای از نما مردس زهیوان سر زده. اینا رو میخوام برای این جهت که دنیای خودمون را قطعن، که اگر هر کدام ما تنها بودیم، بنده تنها ملاحظه کنم حیاتم را، تاریخچه هستیم را، تاریخچه از این نظر که مراحلی را که پیمودم که تا رسیدم به سرحد وقت این دنیای ما، اون وقتش که قضا هستیم تحت تأثیر عوامل همین نشأه هستیم، هوا رومون اثر میذاره، مثلا عوامل دیگر رطوبت رومون اثر میذاره، وقتی هم جنین شدیم، وقتی هم چه عوامل همی جهان ماده رومون اثر میذاره و معاشرت ها رومون اثر میذاره، برخورد ها رومون اثر میذاره و سرد و گرم هوا رومون اثر میذاره، این میشه دنیای ما. وقت همچنانی که در باقی مراحل زندگی و وقتی که قضا بودیم و وقتی که نطفه بودیم در رحم مادر، بالاخره سیر طبیعی خودمونو به آخر برسونیم، یه ارتباطاتی با موجودات همه جهان بود، حالا که به این نشأه اومدیم، حالا که اینها یه ارتباطاتی هست به مالت، به اولادت، به استادت، به شاگردت، نمیدونم به فرماندهت، به فرمان بردارت، اینها یه ارتباطاتی داری. این مجموعه دنیای ما را تشکیل میده. یعنی اگر اینو فرض کنیم که اگر تو دنیا بنده تنها بودم دنیا میدید، اگر شما تنها بودید دنیا میدید، یعنی این موجود که بنده باشم یا اون موجود که شما باشید برای گذراندن این سیر در یه رتبه از هستی هستید، یه تماس هایی هم با هم موجوداتی که دنیای به معنای اولی دنیای فی نفسه را تشکیل میداد، این دنیا. وقت اینجور هم گفتیم حیات دنیا گفتن یا به اعتباری که نسبت به حیات دیگر که نتیجه این حیات است نزدیکتر است، یا بفرمان نسبت به او حیات چیزش نه پستر است، اینجوری باید فرض کرد و یه قدری پستیشو حساب کردیم که باید در اون جلسه سابق که گفتیم مثلا از آثار حیات و زندگی این است که باید ببینیم درک میکنیم، ولی ببین چقدر ضعیف با یه خورده پی باید ببینی یا با یه قدری استخوان باید بشنوی که وقت آفت پذیره اینها. این است که این حیات میشه حیات دنیای ما، یعنی پستر، یا این که به اصطلاح حیات نزدیکتر. و باز هم اینجا باید توجه داشت که این معنای پس تر بودن نه معناش بد بودنه اینها، بلکه در مقایسه با او، چون اونم تا به هر موجودات که به سرحد وجود خداوند نیستن همه یه رتبه از پستی رو دارن، این دیگه این مطلب از او پست هم پستره در مقایسه با اونها یا نزدیکتر. اما در این حال هر کدوم بگون یعنی حیات دنیای ما، این نشأه دنیای ما در قبال آخرت، که حالا او حیات عقباست آخرت یا حیات دورترست و این نزدیکترست یا او عالیترست ای پستر، اما در این حال ایجور همچنانی که در جلسه سابق عرض کردیم اینجور تصور نکنی که بی ارتباط به همند فقط بنای خداوند بر این شده باشد که ما را بیارد اینجا، بعد از مدتهایی بعد ببرد اونجا. اینجوری نیست که ارتباطی نباشد. بسا نقل و انتقال های مکانی هم از یه نظر بی ارتباطه، فرضی که ما که حالا اینجا حضور داریم قبلا بنده تو منزلم بودم، شما یه جای دیگه بودیم، بعد حالا اومدیم اینجا، یه جور انتقال نسبت بی ارتباطه. یه دفعه هست که بله دو مکانه که دو تا مکانا ارتباط ندارن، ولی انتقال دادن ما از این مکان به مکان دیگر با هم مرتبطه. مثل مثالی که زدم که یک کسی رو که بردندش توی زندان که انفرادی نیست و اگه بدی کرد و شرارت کرد، مثلا مطابق نظر مسئولین زندان، وقت میبرندش تو زندان انفرادی جادون خالی. اجالتا ایطوری ای، ولی بازم ارتباط داره دو ای، اینجا بعد رفته تو وقت میبرندش یا سختر ارتباط هست، ولی در این حال جا و منزل با هم مرتبط نیست. اما اگر یک جوری فرض کنید که حتی جا و منزلمونم ساخته شده خود عملمون باشه، خود روش زندگیمون باشه، ارتباط های عالم آخرت با دنیا اینجور است که نظیر ارتباط دنیا به عالم رحم که در جلسه سابق عرض کردیم. خب حالا این مربوط به دنیا و دیگه راجع به کلمه دنیا و مفهوم دنیا بیشتر از این بحثی نیم کنیم و اینها. منتهی چیزی که هست باید یه قدری رو خصوصیات این زندگی دنیا دقت، این زندگی فعلی که این به اصطلاح گفتیم چه دنیای فی نفسه چه دنیای خود، رو خصوصیاتش فکر کرد تا تحقیق بشه که بدی دنیا مثلا یعنی چه، که دنیا بده و خداوند لم ینظر الیها نظرت رحمت منذ خلقها، مطابق روایت که دنیا خدا هیچ نظر رحمتی بهش نکرده. بعضی روایت داره که اگر دنیا به اندازه پر بال مگسی در نظر خداوند قیمت داشت، یه شربت آبش هم به کافر نمیداد و اینها. ما اینا بفهمیم یعنی که این دنیا اولا مطابق اون چه که در این آیه شریف خوندیم، زندگی دنیا در صورتی که ارتباط با آخرت پیدا نکنه، اینو روش دقت بفرمایید که یه دفعه هست که ما در دنیا بهره میبریم، لذت میبریم، ولی این لذت یه نمونه از لذت‌های آخرتیه، نظیر انبیا و اولیا که هم تو همین دنیا نماز میخوندن و تو همین دنیا از نمازشون لذت میبردن. ما این که نماز خوندن برامون تکلیفه، تکلیف میگن از کلفت، کلفت یعنی صدمه، ما برامون شیرین نیست، باب طبعمون نیست. یه دفعه میبینی که دو سه ساعت حرف لغو با یکی گفتن خستگی برامون نمیاره، اما یه نماز مثلا با کسالته، این است که نسبت به ما تکلیفه. اما نسبت به انبیا و اولیا اونا لذتشون در نمازه، که میگویم پیغمبر اکرم وقتی میخواستن نماز بخونن، بلال حبشی از اون یه خود طول میکشید، حضرت ناراحت میشد، فرمود ارحنی یا بلال، بلال راحتم کن. اینها وقت از نماز لذت میبرد که بابا طاهر اسم میگه خوشا آنون که الله یارشون بی، که حمد و قل هو الله کارشون بی، خوشا آنون که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشون بی، که خیلی تعبیر لطیفیه که این شاید میخواد بگه از همون نماز بهشت جاودان، ولی ما درک نمی کنیم اینطوری. غرض یه جور تمتعایی، یه جور بهره‌مندیایی که گرچه هنوز نمرده شخص منتقل به حسب ظاهر منتقل به دار آخرت نشده، ولی این لذت که میبره مثل این که یه مشت نمونه از خرواره، مثل حیات آخرتی، اون لذت‌های آخرتی این یه چای به اصطلاح نمونه ازش آوردن، این لازم مثلا میبره یه جور بهره مندی های اینا سنخ نعمت ها آخرتیه، اینها نمیدون. ولی بهره های دیگر فرضی یه باغ با صفا میبینیم لذت میبینیم، به حسب دوران زندگیمون هر وقت یه هوس مخصوصی داریم. در دوران بچگی شیر خارجی همون میل به شیر داریم، یه قدری که بزرگ شدیم دیگه از شیر برمون داشتن دیگه نفرت هم داریم، دیگه حاضر نیستیم. یه وقتی هوس مثلا چیز داریم، بازی داریم، دوران طفولیه، یه قدر اون وقت که گذشت دیگه از اون چیزا صرف نظر میکنیم، میایم تفریحاتی که جوان ها معمولا میکنن، بازی های مختلف، تفریحات مختلف، و همچنین یه قدری که بالاتر رفتیم تو مال جمع کنی و ریاست طلبی و تا و حسن این ها، این جور بهره‌مندی ها تو دنیا هست. ولی اگر انسان تو همین مرحله ها بموند که از آخرت غافل میشه، اینا خصوصیات زندگی دنیا. ما در نظر داریم تا حالا که مطلب را به اینجا رسوندیم بعضی از خطبه های نهج البلاغه را انشاءالله در جلسات بعد راجع به رابطه دنیا که از دنیا هم میشه خوب استفاده کرد و هم میشه بد استفاده کرد. حالا همین آیه که عنوان بود بزرگان میخوان بفرمان که اینا به حسب این چیزایی که در این آیه خدا ذکر فرموده است به حسب مراحل زندگیمونه. فرماد اعلمو انما الحیات الدنیا، بدانید که این حیات دنیا لعبون، لعب یعنی بازیچه. گفتن که این مقصود اون وقت هست که آدم یه از شیر خارجی یه قدری بیشتر شده است و میخواد با کودکان بازی کنه. و لهوان، لهون تمتعات شهوت هاییست که آدم رو لهو از غفلت است. مثلا مثل بطر که میفرستن پول میپندن پر دستمال برد از خونه بیرون برد از قصاب گوشت بگیره، تو را میبینه بچه ها دیگه خاک بازی میکنه، وای میسته با اونه یه پس یادش میره برای چی اومده است و از دستمال هم گم کرده است و اینها. اینا آدم این لحو شد، یعنی به غفلت گذرون خلاصه سر کرد. این لحو راجع به همون وقتی که آدم سرگرم به تفریحات جوانی و اینها به نتیجه از هدف اصلی باز میده. زینتون که زینت اون وقت که آدم هی به فکر آرایش لباس، آرایش سر و صورت اینها. و تفاخرون بینکن، وقتی که آدم به خیال خودش عاقل شده افتخارات حسبی و نسبی و اینها. و تکاثرون فل اموال و الاولاد، تکاثر افزودن در مال و اولاد. حیات دنیا این و زندگیه که آدم اگر زندگی دنیا که عرض کردم زندگی دنیا که بعد از مرگ نباشه، یه نفس مثل لذت از نماز، لذت از علم، لذت از احسان کردن به دیگران، اینا نمونه های حیات آخرتیه. اما اونا رو صرف نظر کنی حیات دنیا خلاصه میشه در اینا. و بعد میفرماد کمثل غیثن عجب المثل، بیان کن هم این جور فرض کنید بارون اومد و نتیجه خوب داد، صحراها رو خوب سبز کرد. غیثن عجب الکفار، اینجا جمع کافره ولی کافر به معنای زارعه، نه او کافره یعنی بی ایمان، چون کفره به معنای ستره و زارعه، نه این که میرد دانه گندم و زیر زمین میپوشد، بهش میگن کافر به این معنا. تو وقت که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو، مثل مثل بارانی که زراعت پیشه ها را نباتش یعنی اون گیاه‌ها و اون سبزیجاتی که در اثر این بارون به وجود اومد، یه اضافه بعدنا ملابسته، یعنی نبات اون بارون، یعنی نباتی که در اثر بارون این مثل اونست. ثم یهیج، وقت این گیاه هیجان پیدا کنه به سرحد کمال مثل یهیج نباتو، ولی یهیج فتراه مصفرا، بعد میبینی زرد شده. ثم یکون حطاما، پس از اونم خوش میشه و علف خوش شده و دور ریخته میشه. این مثل دنیا، این مراحل دنیا، این زندگی نزدیکتر که ما بخوایم ازش این جور بهره ها ببریم، این مسئله است. ولی در آخرت تو فرماد آخرت این دنیا یکی از دو چیزه، در آخرت عذاب شدید هست، مغفرت خدا و رضوان هم هست، تا شما کدومشو برای خودت آماده کرده باشید. و فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، در آخرت عذاب شدید هست، مغفرت و آمرزش از طرف خدا هم هست و خوشنودی خدا. و مل حیات و دنیا نیست، حیات و زندگی این دنیا الا متاع الغرور، مگر بهره‌مندی که او غرور است، فریب است و باطل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.